أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه و أخاه و أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم همطور که مستحضرید در این فراز آیات حضرت حق نمونه ای از تقابل یکی از پیامبران بزرگ خودش رو با یکی از پیچیده ترین تمدن‌های تاریخ ترسیم میکنه برای ما تا معلوم کنه جایگاه سنن الهی و حقایق معنوی کجاست تا امروز ما چشممون رو به اون چه که باید بیندازیم قفلت بشر همیشه این بود است که نزدیک بین بوده متوجه اون افق حقیقت همه جانبه حاضر و فعال در عالم نیست. پیامبران آمدن که ما را متوجه چنین حضوری در عالم بکنن. امروز ما شدیداً نیاز به همین موضوع داریم که ببینیم در این عرصه به رخ کشیده شدن قدرت‌های مادی دنیا بهترین موضع گیری و بهترین عمل چه عمل است؟ مستحضری که حضرت حق فرمودند حضرت موسی رو به سوی فرعون فرستادیم ولی این فرعون و ملعش آیات الهی را بهشون ظلم کردن فظلم و به ها. بعد قاعده کلی را گفتن اساس هر جریانی که آیات الهی را نادیده بگیره همون جریانیست که برای فرعون پیش اومد. یه دنباله چگونگیش نباشید، حتما که یه راه نیست برای تقابل با فرعونها. لیکن فرماد فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، آیه 103 را آخرش هیچ وقت ول نکنید. فرماد تو بیا از این قضیه چیز این بیا که برای تو بسته نمیدیم که فنظر امروز نگاه کن کیف کان عاقبت المفسدین، فاسده ها اونهایی که نادیده میگیرن آیات الهی و حماسه هایی که خداوند به صحنه تاریخ بشر میاره اینها قصهشون قصه فرعون است. هنر قرآن اینه که این چشم ما رو باز میکنه و اگه ما واقعا نتونیم از این زاویه از قرآن استفاده کنیم خیلی ضرر کردیم. بعد حالا شما آیات که دنبال میکنید که اون جلسه عرض شد، حالا هی برگردین باز کمک بهمون میکنه قرآن دنبال کنید ببینید چیه تحفه بزرگی در این تقابل بین وجود مقدس یک انسان معصوم پرهیخته معنوی عاقل شجاع با یک جریان پیچیده پیچیده‌ای به نام فرهنگ فرعون. هرچه اون طرف را خوبتر نگاه کنید عظمت مسیر معنوی الهی پیامبر را می‌بینید. حالا الحمدلله از این جهت بد نیست که ما در تحقیقات امروزمون در دنیا پیچیدگی های فرهنگ فرعونی را که هنوز کسی باورش میاد هنوز که من و شما اینجا نشستیم اینو تحقیقا عرض میکنم، هنوز بعضی قسمت هایی که اینا تحفاری کردنده اینا هنوز به انتها نرسیده. حالا بعضی هاش که اصلا اسرار است که چطوری اینا این کار کردن، این قدرت کجا بوده، اینا بحث قرآن نیست، چون آخرش در خاطره تاریخ مونده هستون که اینها یه پدیده عجیبی بودن. یعنی اگه شما امروز با این پدیده عجیب تکنولوژی رو برو میشین و واقعا هم عجیبه، حداقل میفهمید که اینجور نیست که این تکنولوژی ها با این پیچیدگی ها با این دقت ها با این ذرائع در مقابل فرهنگ معنوی اولیاء الهی چیزی حساب بشه. نمونش هم شما ببینید حضرت موسی علیه السلام بالاخره کاری کردن که نتونست فرعون نادیدشون بگیره. شما الحمدلله تو تاریخ عجیبی قرار دارید، وقتی امام در کاپیتالاسیون اونجوری موضع گرفتن سال 43 خیلی تلاش کرد نظام شاه نادیده بگیره، چیزی نیست یا تعبیر علم بدبخت این بود دیگه. بعدش حسن علی منصور البته این قبلش علم گفت که نه یا آقا یه چیزی گفته است و بعدم مقابل منویات شاهنشاه ایستادند و اعدامم توش هست. خب یعنی ما اینقدر شما را هیچی حساب میکنیم ولی آخرش چی شد؟ چیزی نگذشت. یعنی تاریخ رو درست نگاه کنیم مگه چقدر گذشت که شما میبینین مسئله اصلی دنیا میشه فرهنگ حضرت امام. فرهنگ که یه چیز استثنا نیست، همون فرهنگ انبیاست. این فرعون از حضرت امیرالمومنین در خود به 92 میفرمان که اصلا گفت تو چی هستی؟ یه لباس پشمی پوشیده چی هستی که ما محلت بگذاریم؟ یعنی این نادیده گرفتن نظام کفر فرهنگ انبیا رو شما ساده نگیرین بگون خب پس راست راسته انگار چیزی نیستن. این که من تأکید میکنم با نگاه شمر و یزید کربلا رو نگاه کنین، کربلا عصر عاشورا تمام شد، اما با نگاه ابا عبدالله که نگاه کنید خوب میدونن اصحاب که تمام تاریخ اسلام عوض شد. خدا رو شکر که آدم هرچی روز به روز تحقیقات جلو میره دادم میبینه که چقدر کار پشت این حرکت خوابیده است. همیشه اینه بدونید نگاه مادی حسی نه خودش بزرگی حرکت های معنوی را میبینه نه با تبلیغاتش میذاره بقیه ببینن. تا شما این چشم دونه عوض نکنید خلاصی نه، گرفتار مدرنیته هستی، گرفتار فرعونیتی، گرفتار یزدیتی.
و این نگاه ها ما باید بتونیم تو کربلا مثل اصحاب حضرت سید الشهدا از چکه چکه خون این بزرگان تاریخ رو ببینیم. ما این کار مشکلیه، این قرآن کمکمون میکنه. خب بالاخره حضرت موسی به تعبیر امیرالمومنین با همون لباسی که خیلی سبک بود در فرهنگ فرعونیا اومدند، اون برخوردم اون صحبت هم کردن، جملات خیلی عجیب است. در واقع حضرت موسی علیه السلام حیات فکری و فرهنگی خودشون رو تو این آیه 105 نشون دادن. آیه 105 دو تا نکته عجیب داره، یکی حیات فکری و فرهنگی حضرت، یکی استراتژی روش کلی مقابله با نظام استکباری. فکرشون گفتن چی؟ حقیق علا ان لا اقول علی الله الا الحق. البته بعضی قرائن هم علیه خوندن، هر دوش هم جواب میده در معنا. حالا همین که معموله است، همین است که شما دارید. حضرت میفرمان من تمام وجودم، اصلا بعضی ها حقیقون علیه را هرس معنی کردن، اما هرس مقدس، تمام وجودم اینه که سخن حقا بگم، اومدم به میدون که سخن حقا بگم، نمیتونم کتابیام. تعبیرها ببینین، حضرت امام تو جریان کاپیتالیسیون بالا منبر رفتن گفتن حالا هم سکوت کنیم؟ حالا هم که دارن قرآن رو میفروشن، اسلام رو میفروشن، ملت ایران رو میفروشن، حالا هم خفشیم؟ تعبیرشون این بود. یعنی نمیشه که من یه حیاتی رو میشناسم در ازای این نحوه برخورد با فرعونیت، اینه که نمیتونم کتابیام. خیلی تعبیر خوبیه، حقیق علا ان لا اقول، من تمام وجودم اینه، علا ان لا اقول علالله الا الحق، بر من هیچی نمیتونم در مورد خدا بگم الا حق. بنابراین از این جهت من پیغمبر خدا اومدم حرف خدا را زیر این آسمان به بشریت اعلام کنم. بعدم فرمودن که برای اثبات اینکه پیامبر خداوام هستم معجزه دارم، که بحثش رو داری، که قد جئتکم ببینت من ربکم. اما بسیار نقش راهشون چی بود؟ خط و مشیشون چی بود؟ این خیلی عجیب است که اون اشاره اون هفته کافی نیست. فرمودن فارسل معی بنی اسرائیل، باید بنی اسرائیل را جریان مستضعف نظر به حق رو باید بدید. چون میدونید که دو گروه بودن در مصر، یکی قبطیان اون زمان که اینا طبقه اشراف بودن، کلن جبهه اشراف بودن، که اصلا همون قبل هم این که حضرت موسی دعوایشون مشتد به اون پسر مرد تا اینجا که حضرت به حق خودشون بود که این لختی اشرافی سوپر دولوکس رو برخورد باش بکنن، مردنشان پیش بینی نمی کردن، که بحثش تو سوره عنکبوت به حمد الله شد. اما نه اینکه این جبهه را اشتباه گرفتن، نه، جبهه بسیار درست بود. شما الان در مقابل اسرائیل، هر اسرائیلی که حکومت اسرائیل را قبول داره، میخواد از بیرون اومده باشه، میخواد، شما باید بزن تو سوزشون. این غلط کرد، بلند شد از اون برای دنیا، اومد اینجا تو زمین فلسطین. یکی بگه خب این تقصیر نداره، چه تقصیرش همین که اومد؟ یعنی اگه ما همه فلسطینی، همه اسرائیلی ها را بکشیم، نه اون عرب و بنده خدا که گیرن توی اون، همه اسرائیلی ها را بکشیم، حقمون است به اعتبار اینکه جبهن، این که نمیدونم از سودان اومده است، از روسیه اومده است، بی خود اومده است، اینجا مال مردم فلسطین بوده است، یهودیای فلسطین، مسیحیای فلسطین، مسلمانای فلسطین، اینا حقشون است. اما هر کس که بر اساس اینکه دولت اسرائیل دعوتش کرده اومده است، این مقابله ماست. قبطی ها از این جهت یه طبقه ذالو صفتی که اینها حاکمیت حفظ میکردن مقابل بنی اسرائیل، اینا که این جبهه حضرت میفرماد خیلی خوب میخوان باشین، ما باید بیایم از این نظام بیرون. این خیلی حرفه وا. حضرت نگفتن به بنی اسرائیل که خب بیان خوب بشید، نماز بخونید، روزه بخونید، اینا هم هر غلطی میخوان بکنن. گفتن باید یه جبهه بشید متشکل از نظام استکباری فرعون، باید بیاد بیرون. یعنی پیامبرا همیشه کارشون این بوده. پیامبرا آخوند مسئله گو به تعبیر حضرت آیت الله جوادی نبودند، پیامبرا نظام ساز بودند. حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله، می‌فرمودند هنر امام این بود که نظام ساز بود. این تعبیر را دقت کنید، من یه خود دارم. حتی جمله اخیرشون که با این اساتید و نخبگان جهان اسلام داشتن، میگن چی؟ خود این بمونیم که معنی حرکت موسی علیه السلام بفهمیم. ایشون می‌فرماند یکی دیگر از هدفهای این بیداری اسلامی باید نظام سازی باشه. جمله شون است، یکی دیگر از هدفها نظام سازی است. می‌فرماند اگر در این کشورهایی که انقلاب کردن نظام سازی نشود، یعنی بگن خیلی خوب، همون پیشنهاد آقای اردوغان که خیلی خوب سکولار باشیم، هر کی میخواد نماز بخونه بخونه، این درست ضد حرکت انبیاست. حضرت آقا میفرماید اگر در این کشورهایی که انقلاب کردن نظام سازی نشود، آنها را خطر تهدید میکند. در همین کشورهای شمال آفریقا ما یک تجربه ای داریم مربوط به 60-70 سال پیش، اواسط قرن 20. در همین تونس انقلاب شد، نهضت شد، کسانی آمدن سر کار. در همین مصر انقلاب شد، کودتا شد، نهضت شد، کسانی آمدن سر کار. در جاهای دیگر هم همینطور، اما نتوانستن نظام سازی کنن. یعنی انقلابی مثلا بود آقای جمال عبدالناصر، اما نظام همون نظام مدرن بود. یعنی در ذیل نظام استکباری اون زمان میخواستن انقلابی باشن، نیومدن یه نظامی بسازن که غیر نظام استکباری بود باشه. نظام سازی یعنی ما سبک فکری و سیاسی و زندگی خودمون رو داشته باشیم. میفرمان که اینا چون اومدن سر کار نظام سازی نکردن، این موجب شد که نه فقط آن انقلاب ها از بین رفت، بلکه حتی آن کسانی که به نام انقلاب ها سر کار آمده بودن خودشان از این رو به اون رو شدن. 180 درجه جایشان عوض شد، خودشان خراب شدن. بعد می فرمان این یکی از مسائل مهم است. حضرت موسی چرا میگن که بنی اسرائیل بده مخبر داریم بده؟ برای که تو فرهنگی که قبطی حاکم است، اداره دست قبطی است، تربیت دست قبطی است، اقتصاد دست قبطی است، بنی اسرائیل که فقط جاروکشی به تعبیر امیرالمومنین فقط باید این شطورا را چکار کنن، این کرکاشون را پردارن، اسبا را قاشوال بکشن، کارش این بوده است. اصحاب دبر و ببر، یعنی اینا پشت اسبا که زخم می شده باید درست می کردند و نمیدونم فقط تیمارگری می کردن. خب این بنی اسرائیل هرچی هم می خوان خوب باشن، نکار نمیتونن بکنن، هر چی هم میخواد دینشون خوب باشه فایده نداره، قبطی داره یعنی مناسبات دست گرفته است. اینا باید خودشون بیان یه نظامی مطابق فکر و فرهنگ خودشون تشکیل بدن. یعنی میخوام بگم این روش رو خیلی دقیق باشی. نمی یادتونه یا نه این روشن فکرهای ما حواسشون نبود، شایدم مأمور بودن بعضی هاشون. توصیهشون این بود که آقا چرا ولایت فقیه در جامعه اسلامی و حاکم مسلمان نه حاکمیت اسلام؟ یکی بگه خب چه فرقی میکنه حاکم مسلمان باشه نظام با چی بگردد؟ با نظام حاکم، یعنی همین مدرنیته، همین مناسبات قرن. این حتما خلاص میکرد همه چیزا. حضرت امام مبنای روش پیامبران رو دارن که نه، باید حاکمیت با دین باشه، نظام دینی باشه. نظام که دینی شد آروم آروم مناسبات تغییر میکنه، طور نیست که طول میکشد. عمده این است که نظام دینی است. تمام تلاش دشمنم همین حالا اینه که یه کاری کنه ما در همون ذیل نظام دنیای غرب بمونیم، حالا نماز بخونیم مسجدمون آباد باشه. طور نیست. این که اصلا اومدن این تئوریا که خودتون بهتر میدونین، دانشمندای کشورم الحمدلله متذکرن که میگن آقا این ایران الگو نشه، دو نوع الگو تو دنیا خوب است دنیا داشته باشن، یا ترکیه یا سعودی. ترکیه برای میخواین متجدد و مدرن باشین و مذهبی باشین. ترکیه دیدین که هم عیالش چادریه است، عیالشون چادریه، هم خودشون با آمریکا دست به بغلن، هم خانوم بی حجاب میاد باش دست میدن، هم اون چادریه میاد احوالش میپرسن. خب هم تو خوب است در مناسبات، تو خونهشون هم نماز میخونن، حج هم میرن. اگه میخواین متجدد و مذهبی باشین، اگه میخواین خیلی مذهبی باشین متجدد نباشین، مثل سعودی عشان نماز بخونین، کارادونه بکنین، پادشاهت نم عرق بخورین، کارش نداشته باشین. خیلی مذهبی باشین مثل سعودی، مدرن باشین مثل ترکیه. چرا میخواین مثل ایران باشین که اصرار دارد نظامی بسازد بیرون از نظام دنیای جدید؟ شما الانش ببینید به فکر طرفداران سعودی هم نمیرسه که یه نظامی غیر نظام دنیای جدید بسازن، اصلا براشون معنی نمیده. برای هم نمیدونی سرمایه های کلان تو بقیه دنیا دارن، دنیا اونجا امید داره، قشنگ دارن با هم کار میکنن، اما کار میکنن با چه حاکمیتی؟ نظام دنیای غرب. ترکیه هم همینطوره. حضرت موسی معلومه نور نبوت دارن، نمیان در کنار نظام قبطیگری به بنی اسرائیل بگن که خب نماز بخون روزه بگیری. میگن آقا ما رو باید بذاری بریم یه نظام تشکیل بدیم. اساسا بیان یخته رو این دقیق تر فکر کنین، ما تمام مشکلاتمون با روشن فکرامون تو همین کلمه است. ما روشن فکرانی که میگم یعنی اینایی که مقابل نظامن، اینان که نظام اسلامی را نمیپذیرن. من خیلی متاسفم برای بعضی این مذهبیای بی بصیرت خودمون که میگن بابا فلانی نماز میخونه، داله بیچاره زندانش کردین به خاطر فتنه 88. آخه تو فتنه 88 نمیفهمی. فتنه 88 که بنا نبود که بعد مردم بی نماز بشن، بنا بود نظام ولایت فقیه برد یه آدم مسلمانی خوب پیدا کنن. علمی دیدین که برای سوریه اومدن امام جماعت مسجد اموی را گذاشتن رئیس جریان مخالف سوریه. خب از این آدم بهتر؟ اما حالا ذیل چی کار کنه؟ ذیل غرب. اسد جرمش چیه؟ که میخواد جبهه مقاومت را جزء شخصیت کشورش نگه داره. خب این که این مسلمون بی بصیرت میگه آقا این بیچاره نماز میخون، حج میرفت، ما پشت سرش نمازم میخونده، آدم خوبی بود، ما اینا چه کارش کنیم؟ شما تا اینا نتونین حل کنید که نمیتونین تو تاریخ خودتون زندگی کنید. این روشن فکران ما، مثلا شما همین آقای مهاجرانی، ببینید چند تا کتاب خوب نوشته، بعدم نیست کتاباش، راجبه عاشورا نوشته، راجبه حضرت زینب نوشته. مشکلش کجاست؟ باشه چی؟ نظامی که ولایت فقیه حاکم باشه و مناسبات جامعه بر اساس ولایت فقیه باشه اینا نمیخواد. برای همینم خیلی راحت الان نماینده آقای ملک عبدالله است. در چی؟ در چی؟ این یه مجمع گفتگوی تمدن ها، ایشون نماینده شیعه است در مجمع گفتگوی تمدن های آقای ملک عبدالله. گیج میشید که یعنی هم نرفته دوزی و گرگی بکنه با نماینده جهان تشیع. حتما هم اگه برین این نماز خونه از روزم میگیره، عیالش هم که راجبه حوزه علمیه ره نمایی میده، بزچیم برادر عیالش هم که آخونده است. خب حتی دیگه یه مجمع خوبه، یه کلکسیون دینداری. مشکل فقط تو هم یک کلم است، نظام سازی در مقابل نظام فرعونی. اینا نمیفهمند، اینا نمیفهم. برای همه خیلی راحت تو میدون دشمن بازی میکنن و این چیزی پیچیده ای هم هست. من نظرم از خیلی ها ما گیجیم، یعنی خیلی از ما متوجه نیستیم که چرا امام صادق میفرمان که از خودتون، از شما شیعیان گناهکارادون رو دعا بهشون بکنید، باشون ارتباط داشته باشید. ولی اون مذهبیایی که بیرون از شیعه هستند و پشت سرشون هم نماز نخونید. مثلا این که میدین این مسئله اعتکاف که بعض موقع متاسفانه گاهی هم حواستمون نیست، این که مثلا تو روایت داریم آقا هر جا اعتکاف نکنین، هر مسجدی اعتکاف نکنین، این در زمان حضرت و ائمه، چون مساجد امام جماعت اهل سنت داشته است، اون اهل سنتی که مقابلا بوده است، دستگاهی بوده است، علنم اینجور نیست، کلی نیست. الان وهابی ها رو میتونین اینجور بگون. خب اونجا خب اون امام جماعتی که نفی حاکمیت دین میکرده، حاکمیت ملک عبدالله و متوکل بوده است، این امام جماعت فاسقه. این نماز اصلا اینجا نمازی برقرار نشده. فتوای بعضی مراجع عزیزمان است که اگر یک نماز جماعت تو هر مسجدی برقرار بشه میشه اعتکاف کرد. باریکلا به این دقت. اما اگه اونجا هزار تا نماز جماعت برقرار می شده نمی شده اعتکاف کرد. چرا؟ اگه نماز برقرار نمی شده، نماز پشت سر پیش نماز فاسق که اصلا برقرار نشده، یه نماز هم اگه برقرار می شده. اما چرا مسجد کوفه و مسجد نبوی؟ خب اینکه اینا رو اولیا یه نماز کرد، یه حداقل یه نماز که خوندن که یه صلوات بفرست. تأکیدم اینجاست که بریم تو این فکر. ما همطور که رهبری گفتن به حمدالله از این جهت یک برگ برنده‌ای داریم که نظام سازی کردیم. حالا نظام سازی طول میکشه. فرمودن اول نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، اول انقلاب اسلامی، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، آروم آروم تمدن اسلامی. این که شما نگیرید میبینید ما که دولت اسلامی نداریم، رئیس جمهور مسلمان که نشد دولت اسلامی، نظام اداری ما خیلی طول میکشه. من نظرم است ما در دولت‌های قبل عقبم افتادیم. آخه من در جریان بودم، اینقدر ما حرص میخوردیم که آقا چرا دارید این حساسیتی که ما بعد از جنگ، حساسیتی که کارمندامون لاقل انقلاب قبول داشته باشه. این دیگه انتظار کارمندام، نه مردم ها. مردم میخوان هر کی باشن. متاسفانه اومدن به اسم این که آقا گزینش تنگ نظری میکنه، که از مقام بی خود تنگ نظری که خطی میکرد، خطی عمل میکرد، عملا برداشت. بنده خودم تو آموزش پرورش که اینقدر حساسه، یه بار سر کلاسایی که اینا رو که استخدام کرده بود، یعنی گزینش کردن، حالا باید مثلا ما دوره ضمن خدمت بهشون میدادیم که حالا ان شاءالله یاد گیرن برن درس بدن. به این خواهرا این وردن برادر این ور 90 درصدشون بی دین. خب علما شما کیا دارین سر کار؟ علما معلمای مثلا 10 16 سال سابقه، خب یه سریشون اینا. اون کلاس که من دیدم، همه کلاس داره نمیگه، مثلا رگ گردنم درد گرفت، هنوزم خوب نشده. چه کیه؟ خدا میدونه دیگه، رگام هنوز اینجور درد میکنه. موندم چی شد؟ خب حالا بقیه دارا که دیگه خیلی بدتر، خیلی بدتر، چون اونجا دیگه پارت، چون آموزش پرورش خوبیش این بود که حقوقش روز خیلی بعضش بد بود، خیلی نیمه نه، اداره دیگه همه رو عقب میزن، خودشون میرفتن خیشا قوماش نمیذاشتن، هیچی رعایت ارزش ها نمی کن. ما که الان دولت اسلامی نداریم که اینم که گاهی حواسشونی تو من تو اجرا هستم، این که میگن امیدم به دولت نهم و دهم است، نه این که مثلا یکی فکر کنه این ادارات و این آقا، نه میدونم نگاه این دولت این بود که اینا میشناخ، این پدیده‌ای که باید یه تو وبلاگشون آقای احمدی نژاد یه صحبت خیلی خوبی دارن، بنده توی یکی از کتابای انقلاب اسلامی آوردم عین جمله را، اونجا آدم میفهمه که خوب میفهمه چه خبر است نظام اداری ما، نظام بروکراسی ما. هنوزم شاید اگه وبلاگ ایشون باشد این نوشته دست نویسه. خب ببینید ما نظام سازی که میگم یعنی خب حالا یواش یواش این دولت ارزشی بیان، مردمم پشتیبانی کنن، مردمم بفهمن، مجلسم بفهمه، نخبگانم بفهمن، آروم آروم دولت اسلامی محقق بشه، که متاسفانه ما موفق نشدیم. یعنی ما الان به جهت غفلت هامون نسبت به اینکه چه خبر است وضع اداراتمون و چطوری باید درست کنیم، فکر کنیم مثلا با همطور تذکر اینا مسئله حل میشه. یک کار از نظام سازی باید بکنیم و قدم هایی که برداشتیم کمه، اما امیدواران است بین خدا خدا. یعنی من همونطور که انتقاد میکنم نظرم است که میفهمیم چطوری ما بعد از فتنه 88 فهمیدیم که علوم انسانی ما در دانشگاه ها ترجمه تفکر غربی است و دیدیم که داره آروم آروم بازخوانی میشه. حالا هرچی شما قبلا جوش میزدین داد میزدین نمیشد، کسی گوش نمیداد. حالا که گوش نمیدادن شما یه برنامه دیگه میریختین برای وقتی که گوش میدن بتونی کمک کنی. آدم عاقل همین طور از کارش. من تأکیدم و دلم میخواد ول نکنی چون آقا شما تکلیف بدونه باید اینجوری با یه نظام اسلامی روشن کنی با افراد با جناها که آقا اینا معتقد به نظام سازیان یا نه معتقدن ما آدم خوبی باشیم در ذیل نظام مدرنیته. شما همین رو باید مشخص کنید. فرق آقای موسوی یا آقای احمدی نژاد این نیست که یکیشون نماز میخونه یکیشون نمیخونه، فرقش این است که آقای موسوی بنا به صحبتش که با گاردین میکنه بنا نداره ذیل ولایت فقیه دولتش اداره کنه. این خب معلومه است که اینجا قشنگ مرز مشخص میشه، ولی دیدین که بعضی هم متوجه همین نشدن، فکر کردن الان اونایی که به آقای احمدی نژاد رأی میدن همه میگن ایشون قدیس است و بعدم میگن اون کافر است. نه آقا دو تا نگاه هست، یکی معتقد به نظام سازی است، ما اینو میگم روش پیامبرا. فرقش نیست که پیامبرا معصوم بودند، خب اینا معصوم نیستن، جهتگیری مهمه. مگه در زمان امیرالمومنین بعضی کارگزارا امیرالمومنین دزد حسابی در نمیدن دیگه؟ بابا پسرمو امیرالمومنین ابن عباس فرمانده لشکر معاویه اومد شبانه کلی پول گذاشت تو جالب با مواسطه تو جیبش رفت. یعنی آقا ابن عباس رفت سراغ معاویه، ضربه ای که ابن عباس زد به امیرالمومنین قابل طاقت نبود. خب تامینه دیگه. امثال آقای سروش اینا اینجا مسئله دارند که نظام سازی را قبول ندارم. بنده خوب خوب صحبت ایشونا گوش دادم و دارم ادعا میکنم نظام سازی رو قبول ندارن، اصلا قبول ندارن که انبیا یه شخصیت های قدسی بودن و اومدن نظام بسازن. این جمله خودشه، میگه آقا ما جامعه مسلمان داریم اما جامعه اسلامی نداریم. یه جامعه اسلامی یعنی چی؟ جامعه مسلمان ها. جامعه با عرف مدرن جهان باید اداره بشه. شدیدن هم این مسئله. من نظرم از اگر یه جوری وقت بذاری این مسئله تو کشور روشن بشه و وقت معلوم میشه خیلی کم کار کردی و خیلی ها هنوز این مسئله برایشون حل نیست، اصلا نمیدونن این دوتا چیزه. مقام معظم رهبری تو این بحث سبک زندگی که در بجنود باب شبا کردن خودش نفهمدن بابش باشد. متاسفانه خود منم از خدا توفیق میخوام بتونم بابش رو درست ادامه بدیم. اینجا حرفش این است که آقا چی شده است که ما تو عمران توسعه به روش دنیای جدید زیر ساختای به اصطلاح اقتصادی به این شکل پیشرفت کردیم، ولی در پیشرفت حقیقی چشمگیر نبوده از پیشرفتمون تعبیرشونه. بعد میفرمون بیان بشیم آسیب شناسی کنیم. خب اینا همطور ما داریم میریم. من ندارم از علت این که حرف رهبری هم نمیفهمیم برای اینکه متوجه نیستیم ایشون رو نظام سازی حرف دارن، ما میگویم که نه نظام سازی یعنی چه، همطور که داریم زندگی میکنیم خوبه. صد برابر این بدتر میشه بعدا. یعنی شما مقایسه کنید، ما در انضباط و فرمودن چرا طلاق زیاد است، چرا نمیدونم زندگی آپارتمانی اینجور شده، چرا همو تحمل نمی کنیم، چرا رعایت حقوق را در رانندگی و غیر رانندگی شروع کردن این لایست کردن. خب حالا نتیجه چیه به نظر شما؟ حالا به چیکار کرد؟ من یک کلمه بهش میگم، تا ما یه عالمی غیر از عالم دنیای مدرن را برای خودمون انتخاب نکنیم، نه تنها بهتر نمیشه بدتر هم میشه. عالم جدید میخوام، اینا میگن نظام سازی. خب ممکنه بگن الان سخت از شروعش که خوبه، بحثش حالا همین اندازه باشه. بعد چون حضرت فرموده بودن که من برای اثبات پیامبریم مدرک دارم، فرعون گفت که خب مدرک دارو کن که مستحضرید که اینجا حضرت اون اساشون رو انداختند و اژدهایی شد به اون شکل متوجهید و بعد دستشون رو در آوردند اینا. قال الملأ، آیه 109 برگشت داری میکنیم بحثای جلسه قبل دیگه، قال الملأ من قام فرعون. خوب دقت کنیم، همیشه این بوده است، هنوزم هست که در مقابل حرکت معنوی، خواهش میکنم دقت کنیم، جریان کفر میاد خوب فکر میکنه که چه چیزی بگید که با این تهمت تعریفی ذیل نظام کفر مادی کرده باشه. خوب دقت کنیم، خب اینا که میدونند اما چاره ای ندارند. افق نگاهش این است که نشستن فکر کردن، در همین هم میگه که مشورت کردن. حالا فمازا تأمرون آخر آیه صدا در نگاه کنیم، اینا دارن به همدیگه میگن، یعنی خود چون بعدش فرعون را میگن تو بگو، خودشون دوره هم نشستن میگن که آقا فکر میکنیم این جریان اینه که این یه ساحر پیچیده است و خوبم برنامه داره که ما را زندگی اون رو خلاصه از بین بره. گرفتار چی میگن؟ لس آنجلس و کالیفرنیا بشین، میگن سلطنت طلب ها اونجا نیستن. چطور شد که اینا که کسی که نگو برن بیرون، یعنی شما سلطنت طلب ها بیرون کردی یا کاری کردین که اینا نتونستن بمونن؟ اینا خوب میفهمن که این کاری که فرعون میکنه حضرت موسی علیه السلام میکنه، نظامی که میسازد ما نمیتونیم بمونیم. چی میگی؟ فمازاتن. خب نظر حضرات چیه؟ میزه گردشون بوده است. پس بنابراین قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، چاره ندارن، باید با ادبیات نظام فکری و فرهنگی خودشون حضرت موسی رو تعریف کنن دیگه. از این بالاتر که تعریف نیست، از این بالاتر تعریف در اون نظامی، چون میدونین که فرائن رو اصلا کاهنان اداره میکردند. کاهنم که من میگم نه، یعنی مثلا رفته توی خانقاه نشسته چرت بزنه، تمام این قواعد نظام فرعونی با یک نبوغی شیطانی اداره میشه، خیلی پیچیده است. یعنی حتما با نظام تجربی که امروز شما تکنیکا در این اداره میکنی نبوده است، یه فکری بوده است. کاهنا فرقشون با بقیه چیه؟ کاهنا میشینن از طریق تمرکز به کمک شیاطین قواعد ماورای عالم ماده رو کشف میکنند و بر اساسش میان نظام مادی رو تثبیت میکنند. دنیای مدرن اینجور نیست. دنیای مدرن قواعد نظام ماده را از طریق تجربه کشف میکنه. برای همین فرائنه پیچیده ترند. برای همین هم نظام مدرن همه هویت تکنیکی و علمی فرائنه را هنو نتونسته درک کنه. پیچیدگیاش هم خیلی زیاده. یه بار بنده مختصرا تو این جلسه عرض کردم در سوره قصص ظاهرن بود، تازه منم خیلی مختصر جمع یاد داشته و مطالعاتم خسته میکنه عزیزان را، به خصوص که خیلیش از ذهنم رفته است. عمده این است که قوی ترین جریان فکری ساحرا بودن. بنابراین میگه که آقا این ساحر است، تا بتونن در نظام خودشون تعریف کنن. چرا دارم تاکید میکنم؟ بر همه همینجا اشتباه میکنن. یعنی تعریفی که میکنن تعریف مطابق واقع نیست. اینکه شما باید خیلی امیدوار باشین وقتی میبینین دشمن در تعریف خودش نظام اسلامی را ناتوانه، خب پس برنامه که میریزه شمشیرش رو کجا میزنه؟ در تاریکی میزنه؟ نمیبینه. ببینید اگر شمشیرش رو به طرف شما بزنه خب شما ضربه میخوری. دل واپس نباشید. از این جهت مقابله دون یه مقابله الهیست، نه اینکه در نگرانی شکست دارید مقابله میکنید. حضرت موسی که دل واپس شکست نیستن که. حضرت موسی وظیفه دارن که احیای یه فرهنگ اگه میخوان بکنن باید فرهنگ کفر فرعونی را نفی کنن، زشتیهاش نشون بدن. افق اونا یه افق دیگه است. حالا با حوصله میریم جلو، انشالله روشن میشه. اینه که عرض میکنم چرا اینا تهمت ساحر علیم زدن و بعدم گفتن که اینم خیلی عجیبه، خوب میفهمن که دیگه با فرهنگ موسی علیه السلام دیگه دوشون تو این کشور نیست. در صورتی که حضرت موسی که نگفت من میخوام اینجا بیام، گفت بابا من این اسرائیل بده میخوام بریم. شما اگه نتونید اینا رو به هم ربط بدین پس چه قرآنی است این برای ما؟ رابطه این که بنی اسرائیل میگه که میخوان بلندشن برن یک نظام الهی درست کنن، ولی این نظام الهی تمام حیات ابرقدرت ها رو تنگ میکند. این که مقام معظم رهبری اینقدر اصرار دارن که شما یه کاری کن یه نظامی داشته باشین که این نظام کمالاتش از همه جوانب نظام دنیای کفر زیر سوال ببره. حالا میرسیم ببینیم چی میشه. بله به موسی علیه، یعنی در مورد موسی علیه السلام به فرعون لعنت الله علیه گفتن که آقا بهش فرصت بده یه سری را بفرست جادوگرها را جمع بکنید بیاند و اون کارو بکنید که بحث شد که جادوگرام معلومه است که اینها حق میخواستند و میدونه خوب وقت اومده بودن به میدونه همه این کارا شد. اینها رو دارید که اونا گفتن آیا به ما بالاخره جایی میدیم؟ گفت بله میدیم. و بعد به حضرت موسی هم گفتن خیلی خوب زمانش آماده شد. بنا شد که جنگ بین جادوگران یعنی استراتژیستای اصلی نظام فرعونی، تئوریسین های اصلی نظام فرعونی که با اینم یکی از فناشون بود که با تقابل با معجزه میخوان فرعون رو پیروز کنن، این جنگ جبهه شروع شد. و عجیبه که تو این جبهه هست که کار حل میشه. شما تا این که هی بخوای نصیحت کنده خواهش میکنم اینا، نه، شما باید دل واپس باشین که جبهه تشکیل نشه، خوشحال باشین که دشمن مغرور میشه میاد جبهه تشکیل میده مقابل شما، جبهه تشکیل داره. خب حضرت موسی علیه السلام فرمودن که نه، شما بندازید. قال القو، اما چی؟ فلما القو سحر و اعیون الناس و استرهبوهم و جاؤوا به سحر عظیم. روش حوصله بکنید، اینا عجیب کاری کرده، سحر و به سحر عظیم دیگه، جاؤوا به سحر، اینا اونچنان کار عجیبی کرده بودن که چشم مردم خیره می کردن. آدیگه چی؟ سحر و اعیون الناس، چشم مردم ها سحر می کردن. یعنی وقتی می دیدن یه چیز عجیب می دیدن، به جای این که تناب و چوب ببینن یه چیز عجیب می دیدن. و از ترحبوخم ترسیدندم که وای، مگه این مسئله کمی است که ما در مقابلش باشیم؟ این ناس که میگه یعنی شامل بنی اسرائیل هم میشه. ما اومد بنی اسرائیل هم گفتن به ما که هیچ وقت نمیتونیم مقابل تانکا توپ و بهباد و نمیدونم اون سلاح که ما نمیدونیم واسیم، نمیشه آقا، خیلی کار است، خیلی پیچیده است. همینه، یعنی یک طرف تمام قدرت مادی و شیطانی رو آورده است و چشمها رو خیره کرده است. روی این چشمها رو خیره کردن باید یخته بمونید. میدونید که چشم ما وقتی خیره میشه که خطای در ذهن به وجود بیاد. جمله حضرت علامه به همین جهت خیلی دقیق فرمودن که چی؟ سحر تصرف، خیلی دقیق، در حاسه انسان از چیزهایی را میشنود و میبیند که حقیقت نداره، اما میبینه. شما خودتون هم دیدین، مثال اون جلسه که زدم بد نبود، اما خیلی بیشتر از ایناست که عرض کردم چوبا که شما تو آب میگذارید شکسته میبینی، در حالی که شکسته نیست، اما میبینی شکسته یا نمیبینی. چی شده؟ انعکاسات مختلف که به ذهن دون به چشم دون میرسه، در ذهن دون یه صورتی میسازه که واقعیت ندهد، اما شما تو ذهن دون هست. این که هر چیزی که میبینین میاد تو ذهن دون، تو چشم دون که نمیاد. ذهن دون هم که مادی نیست، تو مخ دون که نمیاد، تو سلولا که نمیاد، تو ذهن. برای همینم چشم دون هم که هم میذارین تصورش ها دارید، یعنی ذهن شما رو به خطا میندازن. تمام جریانهایی که مقابل انبیا هستن این روششون است که با ذهن کار دارند. از کلم اون جلسه اصطلاح امروزش هست سوبژکتیویته. شما چاره ای ندارید بعضی این واژه ها را بشناسید. نگو مثل این است که شما بخواید قرآن بخونید و داستان بنی اسرائیل ندونید. به نظر من 30% قرآن را نخوندید. شما اگه جریان دنیای جدید رو طبق این آیه نبینی، دنیای جدید، حالا مثال ساده که بزنیم، میگه آقا این ماشین مدل بالاست. شما اگه با چشم انبیا نگاه کنید ببینید نیخت آهن سو، برای اینکه ما تند یه جایی برسیم، آن نمیدونی من چرا اونجا برسیم. یارو گفته بود اون روز که ماشین نداشتیم، ما اصلا جمعه تو خونه میشستیم دعا سمات میخوندیم، حالا که ماشین داریم باید بریم یه جایی، نمیدونیم من کجا بریم، من بالاخره باید یه جایی بریم دیگه. این یه چیز عجیبیه. حالا ساده گونم هم میرم تکیه شهدا، باریکلا، اما یه جور دیگه میری تکیه شهدا. اون تکیه شهدا که قبلا میرفتی، اولا قبرستونا کجا بود؟ پهلوی خونامون بود. چرا قبرستونا دور شد؟ ماشینا. حالا قبرستونا که پهلوی خونا بود، پنجشنبه و پنجشنبه و عصر جمعه همه سر می زدن. حالا که قبرستون دور شده تو ماشین داریم چی؟ بفرما. می بینی که اینا بازی خیال است. تا چشم پیامبری پیدا نکنی نمی فهمید بازی داریم می خوریم. نمیگم از فردا کاری میتونیم بکنید، نه، ملت که خیال زده شدن که فردا عوض نمیشه. ما میگون آگاهی به زمانتون پیدا کنین تا وقتی افق گشایش پیدا شد به استقبال برید. بچه های کربلا وقتی میفهمیدن معاویه یعنی چی، وقتی حسین پیدا شد شبونه خودشونه به حسین علیه السلام رسوندن، ولی بقیه نرسوندن. انقلاب اسلامی که شد بچه‌هایی که خوب می‌فهمیدن شاه یعنی چه، دیدین که به هر قیمتی خودشونا به امام رسوندن، ولی بقیه نرسوندن. گاهی شما وقتی بفهمین دوران دوران سحر چشم هاست، لااقل اگه مجبورید زندگی کنین چاره‌ای ندارید، لااقل می‌دونید یه جور دیگه هم هست. به تعبیر اساتید عزیز ما، شیفته این نحوه سبک زندگی نمیشی. شما تو این قضیه وقت بگذارید که نگاهی که نظام فرعونی از طریق ساحرانش به مردم تحمیل کرد این بود که واقعیت‌ها را از چشم اینا دور کرد. میخوان همین قبل بمونیم، اما بالاخره با سحر عظیم اومدن وسط. طرف مقابل این جریان چی بود؟ حقیقت بود. ببینید دوتا جنگ است، یکی میگه ذهنای مردم مشغول کنید، ذهنای مردم رو بازی بدین تمامه، یکی میاد حقیقت رو به بشریت میده. فرق انبیا و غیر انبیا، تبلیغات امروز دنیا با چه امیدی داره تبلیغ میکنه؟ خودشون که میدونن دروغ میگن، ولی چرا میگن؟ امید دارن که اگه ذهن مردم رو مشغول کنن کار تمامه. یه چیزا نمیدونن. آیه رو میخونم دلم نمیاد از آیه 116 رد بشم، اما حالا بریم. میفرماد حضرت حق خب این بساط را انداختن. آهینا الی موسی ان الق عصاک، تو هم عصا بنداز. عصایی که پشتوانه چیه؟ وحی الهی. حضرت ما فرمودن من نمیتونم جز اون چه وظیفه من انجام بدم. من که نمیتونم، من فقط وظیفه من انجام بدم، من وحی الهی پشتمه. شما نمیفهمید الحمدلله که متوجه نظام اسلامی در کلیت، در کلیت نظام مقابله نظام با نظام کفر برنامه الهی دین است. گفتن بنداز. دو تا آیه رو پشت سر هم نگاه کنید، دو تا کار شد. فاذا در جا، چیزی طول نکشید، هی تلقف و ما یعفکون، همه اون دروغا رو خورد. چقدر قشنگ حرف میزنه، دروغا رو خورد، یعنی یه دنیا دروغ، یه تمدن دروغ دنبالش. فوقع الحق و بطل و بطل ما کان یعمل. آقا حق اومد به صحنه، نور موسی علیه السلام فرق میکنه. ببینید یه وقت ذهن مشغول است به خیالات، ملتی که مشغول خیالاتشونن از گردونه خیالات که بیرون نمیرن، خوشن با خیالات، قصه شونه با خیالات. ملتی که با وحی مرتبطن، با حقیقت مرتبطن، روز به روز نور میگیرن، به نشاط میان. این جمله یه رهبری خدا میدن، اینا چیزایی است که من چون با قرآن دلم میخواد شما رفیق بشین مثال میزنم. مسئله ما خیلی روشن است تو نظام، این که رهبری میفرماد روز به روز ما در پیش رفتیم. این مسئله است که شما باید زاویه دید نگاه کنید. یکی بگید که نه ما هنوز مشکلات داریم، زاویه دید نه، از آن جهت که حق اومد است به صحنه و مقابل باطل است، این روز به روز در پیش رفته. و مثال زدن برای همین نخبگان، هی فهمدن آفرین به فلسطین، آفرین به فلسطین. تو این نگاه نگاه کنی، یکی بگه این بیچاره که هنوز چیه گذرگاه رفح هم که بنا کردند و هنوز مشکلات داره. اینجوری چه نگاه میکنی؟ یه نگاهی دیگه بکن که وقتی علق عصا شد، حالا بعد خودتونم ببینید جالب است، همین بنی اسرائیل بعد از این که این همه کار شده سا اینا، حالا یه حرکت انجام شده است، بازم به حضرت موسی میگن بابا هم که اومدید تو ما صدمه میخوردیم، حالا هم که صدمه میخورید. ببینید نگاهی اینجوری هم بوده است تو همون زمان. آیه 129 رو نگاه کنید، قالو اوزینا من قبل ان تعتینا و من بعد ما جئتنا، قبل از اینکه بیای ما صدمه میخوردیم، حالا هم صدمه میخوریم. اما وقتی بفهمن جایگاه نبی الله در این مناسبات جدید چیه، وقت به حقیقت باید گفت که ما در پیچ تاریخی قرار داریم. من نظرم از خودتون یه مقدار رو این کار کن. ببینید اگر با حقیقت رو به رو بشید دائم نور میگیرید، اگر با خیالات رو به رو بشید همیشه همون جایی که بودید. فرهنگ فرعونی همیشه ما رو با خیالاتمون میخواد زندگیمون رو مشغول کنه، تأکیدم اینه. فرهنگ نبوی اومده است ما رو به حق برسونه، برای همین تو این مقابله خب معلومه است که تو آخه ما چیزی نداره، آخرش این خیالات فرو میگنشینه، خیالات که پشوانه نداره، که خیالاته. این طرف حق است، جبهه حق موسوی تمام دروغ کفر رو میبلعد. و جمله بعدیش رو دقت کنید، فوقع الحق اینا روش به و بطلب ما کانوی عملو. ما کانوی عملو شما که ادبیات عرب بلدین یعنی چی؟ یعنی چند سال تمدن؟ ما کانوی عملو یعنی 400 سال از رنسانس تا حالا، یعنی 1000 سال تمدن فرعونی. به طولانی بودن تمدن که مسئله حل نمیشه. یکی میگه 400 سال اسلام موندن، حالا میخوایی شما با یه جمهوری اسلامی کوچولو 4 تا آخون از بینشون ببرید؟ آخوند و غیر آخوند نداریم، یه حقیست در صحنه. بعد حلما کانوی عملون، تمام فرهنگی که پشوانش سوبژکتیویته و خیالات هست با یک حرکت بزرگ از بین میره. حالا بعد انشاءالله میبینید مقام فرمان، مقام معظم رهبری فرمان، علت این که امیدی به حیات اسرائیل نداشته باشید برای این که اینا تئوری ادامه یه فرهنگ خودشون رو ندارن. من جملهشون رو میخونم و بحثا تمام میکنم. ایشون میفرمان که امروز استکبار جهانی با ابزار پول و صلاح و علم دارد بر دنیا فرمان روایی میکند، اما در خلأ فکر قرار دارد. خوب دقت کنید، نمیدونید خود صحبت رو میخونم، در خلأ اندیشه راهنما قرار دارد. امروز استکبار جهانی این مشکل بزرگ را دارد، فکری ندارد که به بشریت ارائه دهد، هیچ ایده ای ندارد برای ارائه کردن و راه نشان دادن به توده مردم و به خواص مردم و به روشن فکر. اما شما دارید، شما اسلام دارید، وقتی فکر داریم، وقتی نقشه راه داریم، میتوانیم هدفمان را ترسیم کنیم، میتوانیم بیستیم و ادامه بدیم کارا. این که عرض کردم با این دید که نگاه کنید، چون بعدش آیه میگه که این بدبختا حرکتی که انجام دادن، یاد نگاه کنید و بحثا تموم کنیم که خب حالا تو این جنگ چی شد؟ فقلبو هنالک و انقلبو ساقرین. آقا تو این صحنه یه مرتبه حاکم میشن، شکم مغلوب شدن تو اون صحنه و خار شدن. چطور خار شدن؟ یعنی اسلحه هاشون کم شد، فرهنگ ادامه کار دیگه نداشت. این که میگن چشم دونه باز کنی اسرائیل دیگه نمیتونه بمونه، آخه چرا بتونه بمونه؟ انگیزه ادامه ی حیات نداره. رو این باید خودتون فکر کنی. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که بر قلب مولایمان پیامبرمان نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج و برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه با درک شرایط تاریخی انقلاب در خدمت انقلاب تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این بصیر دوران جدید رو، این هدیه تو به جهان بشریت رو در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.